به طور زنده و مستقیم از تهران گوش میکنید که هر شب ساعت 7 تا 8 شب 19 تا 20 پخش میشه. همونطور که میدونید کشور در دوره همگیری بیماری کرونا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر رو اولویت نخست خودش قرار داده و در این ارتباط 4 نوع حمایت شامل وام 1 میلیونی، بیمه بیکاری، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها و کمک هزینه 200 تا 600 هزار تومانی رو اجرایی کرده. اما آیا این طرح‌ها کفایت شدت آسیب‌های ناشی از کووید 19 کرونا رو در کشور میده؟ آقای دکتر محمد باقر مجتبایی، دبیرکل محترم اتاق اصناف ایران با ما هستن درباره توضیح بیشتر این موارد. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام علیکم جناب آقای خیرخواه، شب شما بخیر و سلام برم خدمت شنوندگان عزیز و ایام مبارک باشین. انشاءالله به برکت امام زمان سلامتی عاقبت بخیری نصیب همه مردم خوب ما باشه.
انشاءالله امیدوارم تندرست باشید. آقای دکتر، درباره آنچه که اشاره کردم و اقداماتی که صورت گرفته به نظرتون کفایت میکنه یا میبایستی که رویه ها شاهد اصلاحات و یا تغییرات مهمی باشه؟
عرضم به حضور شما، ببینیم دولت خب در کنار معذوریت های بودجه‌ای که داشت با این حال 40000 میلیارد تومان بودجه رو برای تسهیلات بنگاه‌های آسیب دیده در زمین‌های مختلف تدارک دید، ولی متأسفانه به جهت اینکه گستردگی خسارات وارده به بنگاه‌ها به خصوص اسناد خیلی زیاد بود و مدتش هم طولانی بود، در نتیجه این مقدار کمک‌های دولت که شامل دو بخش بود، بخشش از نظر قوانین و مقرراتی کمک‌هایی کردن، مثلا مهلت دادن اظهارنامه مالیاتی رو چند ماهی به تأخیر انداختن، ولی خب بخش دیگه مالیاتی نداشتن، و یه بخشش هم این بحث تسهیلات بود. موضوع تسهیلات خب نه میزانش انگیزه بخش بود برای بنگاه‌ها و نه نرخ بهرش با این شرایط خاصی که پول خیلی بی‌ارزش شده و کالاها گران میشه مستمرن و بنگاه‌ها میخوان تهیه کنن، جبران کنن کالا رو. از این جهت میشه گفت کنار همه نیت خوب و تلاش‌های دولت، مجموعه تسهیلات اصلا برای اصناف مؤثر واقع نشد و استقبال هم نکردن و به عبارت بهتر میشه گفتش که تسهیلات از محل این 40000 میلیارد تومان کمتر از 6% هم در اصناف اقبال نشد و به هیچ عنوان نتونست جبران خسارت ها رو داشته باشه.
خب آنچه که به نظر میاد در حوزه اصناف جای خودش داره، ولی تغییراتی رو ما شاهد هستیم در رویه های کسب و کار. آیا اتاق اصناف ایران پیش قدم شده به جز آنچه که در چند استارتاپ فوق‌العاده موفق در ایران سراغ داریم؟ حداقل اینکه کارهایی که میشه در شهرها کرد و یا خدماتی رو میشه از محل این کمک‌ها برای تبدیل زیرساخت‌های سنتی به مدرن برای رفاه اونها انجام داد، این کارها رو جلو ببره؟
ببینیم موضوع استارتاپ‌ها علارغم اهمیتی داره با عنوان نوین‌سازی در نظام امروزه که بهره‌وری رو شدیدن بالا میبره، یک چالش بزرگ ما در شرایط اقتصادی کشور باش رو بود هسته دام اینه که مثلا فروشگاه زنجیره‌ای خوب میتونه یه کمک خوبی باشه برای شفافسازی نوین‌سازی، ولی اشکالی که وجود داره اینه که سطح درآمد و اشتغال مردم به گونه‌ای که امکان خریدهای گسترده ندارن و مجبورن از همین شبکه موجود مویرگی در کنار خودشون به اندازه نیازهای روزمرهشون یا خرید هفتگیشون استفاده بکنن. در نتیجه همین چالش باعث میشه که این بی‌ثباتی قیمت‌ها و محدودیت‌های میزان درآمد و بخشش به خاطر بیکاری، اینها باعث میشه که خیلی اون رفتارهای نوین‌سازی نتونه شکل بگیره، اگرچه ما سطح فروش در بعضی از فروشگاه‌های مجازی ما در روز چندصد هزار تقاضا بالا رفت. خود ما هم کمک کردیم با همکاری وزارت صنعت، چندین جشنواره را انداختیم، انواع استارتاپ‌ها رو به کمک آفلاین ها و مجموعه واحدهای سنفی اصطلاح شاد بگیم فیزیکی یا آفلاینمون آوردیم، خود اونها بخشیشون رفتن به سمت اینکه انواع شبکه‌های مجازی رو استفاده کنن. خب اینا بخشش خوب بود، بخشش کمک کرد، بخشش رفتار موفقی بود در ارتباط با اینکه کاهش هزینه‌های دسترسی به مشتری و اطلاع رسانی به مشتری رو داشته باشن. دلیوری ها، تحویل در منزل مشتریان اضافه شد، تسهیلات دیگر از جمله فروش اقساطی یه بخشی در بخش فروشگاه ما شکل گرفت. ولی ببینیم ما صحبت یه شبکه گسترده‌ای از نیاز مردم رو داریم. ما مسئله اصلی الان پایین اومدن قدرت خرید مردمه. ببینید این جناب آقای خیرخواه عزیز، تا این جنبه حفظ نشه و درست نشه و تا ثبات قیمتی به وجود بیاد. الان واحدهای بزرگ صنعتی ما به خاطر همین تشدید تحریما و از یک بی‌ثباتی قیمت فروش برخوردارن. همین بی‌ثباتی انتقال پیدا میکنه به شبکه بنکداری، خرده فروشی و مردم. در نتیجه این سطح درآمد مثل یک سال و دو سال قبل نیست. این باعث میشه بسیار از طرحهای نوین سازی نتونه شکل واقعی به خودش بگیره. الان حسابهای دفتری مردم طبیعیه که اینجا معنا بیشتری پیدا میکنه، خریدهای قسطی چون معنا بیشتری پیدا میکنه. شاید بشه گفت بزرگترین کاری که ما الان شروع کردیم با شبکه بانکی، شروع کردیم وارد مذاکره با چند بانک هم توافق اولیه کردیم، داریم اقدامات اجرایی رو با هم سازماندهی میکنیم برای دو جنبه. جنبه اول اومدیم شبکه زنجیره ارزش از نظام توزیع تا تولید رو داریم شکل میدیم. به این شکل اگه واحد خرده فروش ما مثلا اگر لباس میفروشه، کفش میفروشه، این نیاز داره که از یک بنکدار بیاد پارچه بخره تا بتونه تولید کنه، یا اگر توزیعه از یک واحد سنفی یا صنعتی تولیدی محصول رو بخره، اون واحد صنعتی از مرحله قبل خودش پارچه بخره و بعد دوباره نخ بخره و همینجور تا پنبه. پس ما این زنجیره‌ها رو برای تولید داریم شکل میدیم به نام LC داخلی و ترگامی که بانک مرکزی راه انداخت. تو LC داخلی هزینه پول میاد پایین، یعنی قیمت تمام شده تحصیلات میاد پایین. ما برای اینکه هم مدیریت قیمت تمام شده برای مصرف کنندگان به وجود بیاد، هم بنگاه‌های ما با کمترین هزینه بتونن منابع در اختیارشون بگیره و در سال جهش همه بنگاه‌ها بتونن فعال باشن و هم ان شاءالله رونق تولید باشه، هم ظرفیت اشتغال اضافه بشه، تو حوزه بنگاه ها موضوع زنجیره های ارزش رو پیگیری کردیم، با چند بانک هم توافق کردیم، داریم مرحله نهایی اجرایی این توافقات رو جلو میبریم. این یک جنبش. جنبه دوم با بعضی از بانک ها به توافق رسیدیم که بیان کارت های اعتباری به خصوص به سازمان ها و شرکت های بزرگ به مردم بدن. بخش از بانک ها هم حتی پذیرفتن که بیان به مشتریان واحدهای سنفی ما، به جایی که اونا حساب دفتری بشه واحد سنفی ما داشته باشه، به خود مشتری اون اعتبار رو میدن. اینجوری قدرت خرید مردم رو حفظ کنیم تا این جریان تقاضا بتونه چرخه تولید و توزیع رو حفظ کنه. این چرخه که حفظ باشه معناش اینه که تولید سشیف کار میکنه، معناش اینه که اون جهش تولید شکل میگیره و نیاز به واردات و نیاز خدای نکرده به قاچاق شکل اجرایی به خودش نمیگیره و کارگر ایرانی، نیروکار ایرانی همچنان با توان و تکیه بر منابع داخلی میتونه کار خودش ادامه بده. اتاق اصناف این دو جنبه رو پس برای یک زنجیرهای ارزش تو جنبه کل شبکه از توزیع تا تولید، تولید کننده صنفی یا صنعتی رو معنای اجرایی داره به خودش میده و از این برای قدرت خرید مردم، در کنار اون رفتارهای نوین‌سازی و شبکه‌های مجازی، اینها هم جزء استراتژی‌ها و برنامه‌های اجرایی کاری ماست و خوشبختانه چند بانک بال توافق خوبی کردن و همینجور داریم تعداد بانکا رو اضافه
میکنیم. بسیار خوب، خیلی متشکرم دکتر مصطفی از توضیحاتتون، دبیر کل محترم اتاق اصناف ایران.
متشکرم،
شب علی بخیر، خدا حافظ. در بودی بررسی طرح‌های حمایتی دولت برای گذر از بحران کرونا صحبت کردم. همچنان تلفن پیام های شما شنوندگان ما به 30,036,37 میرسه. حضورتون عرض کنم که 913-46-09 نوشتن که 59 ساله که پروندهی در دادگستری شهر کرد داریم که در اصفهان تهران به نفع ما رای دادن، ولی در شهر کرد گیر کرده، در بایگانی خاک خورده و راه هم به جایی نبردیم. حتما به دادستان شارمحال بختیاری سر بزنید، اگر نشد حتما به پایگاه اینترنتی حقوق شهروندی قوه قضاییه مدارکتون رو ارسال بکنید و دنبال کنید. ساعت 19:39 است. شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش سقف وام خرید مسکن گفت منتظریم تا قیمت‌ها فروکش کند و سپس سر فرصت در این باره تصمیم گیری کنیم. جمله جالبی با گزاره‌های فوق‌العاده جالبی است. اجازه بدید که درباره فروکش کردن قیمت ها و فرصت مناسب و تصمیم گیری نهاد مسئول در حوزه مسکن در کشور با دکتر خشایر باقی‌پور مدیر عامل محترم اتحادیه رهاوی‌های عمرانی شهر تهران وارد صحبت بیشتر بشم. آقای دکتر باقی‌پور سلام، شب بخیر.
سلام، از ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و حضرت عالی در خدمتتون.
متشکرم. اشاره کردم به طور مقدماتی، فروکش کردن از منظر وزیر رو شما چی حدس میزنید؟ یعنی قیمت ها برگرده به مثلا بهمن یا اسفند 98؟
عرضم به خدمتتون که بحث برگشت قیمت ها که کاملا من فکر میکنم منتفی باشه، یعنی حداقل مسبوق به سابقه نیستش توی اقتصاد.
پس باید بریم پولدار شیم.
ببینید، واقعیت مطلب این هستش که مسکن ما هم مثل خیلی از در واقع حوزه های دیگر سرمایه‌ای متأثر از بازار ارز هستش و شاید به نوعی آخرین بازار سرمایه‌ای باشه که از نوسانات ارز متأثر میشه و الان عملا این قیمت مسکنی که مشاهده هستیم مربوط به شاید قیمت 5-6 ماه قبل ارز باشه و یه جورایی داره روی مثلا دلار 23-24000 تومانی به اصطلاح شکل میگیره. عملا هنوز دلار 30 تومانی توی بازار مسکن نقش خودش رو ایفا نکرده و من میتونم بگم که بازار مسکن تازه جا داره هنوز برای افزایش قیمت، که احتمال میدم نبود قدرت خرید این داستان رو به تأخیر بندازه، ولی واقعیت نسبت به بازار ارز الان بازار مسکن طلب کاره.
خب اگر ما شرط فعلی رو در نظر بگیریم، فکر میکنید تسهیلات باید چقدر باشه؟ بعد بانک‌ها باید چه کار بکنن با وضعیت حقوقی اصلاح نشد و در منابع درآمدی مردم که حقیقتاً بسیارش از دست رفته، حداقل اقشار نیازمند و متوسط، راهکار چیه؟
بیایید قبل از اینکه اصلا بخوایم بررسی بکنیم که به اصطلاح وام باید چقدر باشه، خود وام رو یه تحلیلی بکنیم. ما در واقع ببینیم اصلا وام به عنوان یک سولوشن، به عنوان یک راه حل میتونه جایگاهی داشته باشه تو این فضا یا خیر. وام مسکن، وام تعمیر، وام خرید یا وام ودیه مهمترین و پررنگترین نقشیه که میتونن تو بازار، مهمترین نقشی که میتونن توی بازار ایفا کنن ایجاد شوک یا موج افزایش قیمته. یعنی یکی از مؤثرترین موضوعات بر افزایش قیمت زمین و ملک و رهن و اجاره همین احتمال افزایش سقف تسهیلاتی که طی ماهای گذشته ما شاهد بودیم که بارها و بارها اخباری از جانب بخش‌های دولتی منتشر شد مبنی بر اینکه احتمال داره سقف وام مسکن افزایش پیدا کنه. بعد دوباره یه مقام دیگری از طرف دولت اومد و گفت مثلا فعلا این افزایش سقف وام خرید مسکن تو دستور کار نیست، ولی در عمل می‌بینیم که به اصطلاح میاد تأثیر خودش رو از بود روانی روی بازار میگذاره و ما افزایش قیمت ها رو شاهد هستیم. در واقع اولین موضوعی که پس باید ما بیایم به صورت جدی روش حساسیت به خرج بدیم اینه که هر خبری در این بازار میتونه یه تلاطم شدید رو ایجاد بکنه. حالا میپردازیم به این که چقدر این وام اگر پرداخت بشه میتونه در تحریک بازار مسکن مؤثر باشه. پرداخت وام مسکن در اصل برای تقویت بخش تقاضا، متاسفانه تحریک بخش تقاضا در اقتصاد ما تا به امروز جواب مناسبی نداده. در سالهای قبل و تجارب قبلی هم دیدیم که افزایش قدرت خرید بخش تقاضا منجر به چه اتفاقاتی شده، که یکیش بحث فریز شدن منابع بانکی و کاهش منابع تسهیلاتی اونها بوده، دوم ایجاد تورم ولو رکود تورمی بوده. در واقع طرحهایی که دولت مصوب میکنه و بانک ها موظف به اجرای اون میشن و تسهیلات ارزون قیمتی که باید در اختیار بخش تقاضا قرار بدن، بعد از انجام پروسه تخصیص ما دیدیم که از قبل متاسفانه این تسهیلات رو توی بازار گذاشتن. اجازه بدین یه مثال از خارج از حوزه مسکن بزنیم. چند سال قبل دولت یه خط اعتباری چند هزار میلیاردی برای تحریک بخش تقاضا در حوزه خودرو تخصیص داد. بانک‌ها هم تسهیلاتی رو به متقاضیای خودرو ارائه دادن، اما این تسهیلات نه تنها مشکلی از بخش تولید خودرو حل نکرد، بلکه منابع بسیاری از بانک‌ها رو هم به سمت معوق شدن سوق داد، چرا که پرداخت اقساط این تسهیلات با تکانه‌های شدید اقتصادی در کشور توسط مردم با مشکل زیادی مواجه شده بود. تو مسکن هم همین اتفاق افتاده و به محض اینکه افزایش تحصیلات خرید مسکن منتشر میشه، قیمت ملک در شهر تهران رو به افزایش بوده. در واقع بر اساس گزارش بازار مسکن در شهریور ماه امسال که بانک مرکزی اون رو ارائه داده، قیمت متوسط یک متر مربع زیربنای مسکونی در تهران 24 میلیون و 280 هزار تومان اعلام شده. همین عدد نسبت به شهریور سال گذشته 98% رشد داشته. و حالا شما بیایید فرض کنید سقف وامی که در اختیار خریدار مسکن میخواد قرار بگیره در واقع به 400 میلیون تومان رسیده. این رقم در شهر تهران تقریبا یه چیزی حدود مثلا 20 تا 30 درصد از قیمت یه ملک رو میتونه پوشش بده که میبینیم که عملا در قدرت خرید هیچ تأثیری رو نداشت.
خب اگر ما بخوایم که بگیم آقای وزیر یک راهکاری ارائه دادن که عملاً راه به جایی نخواهد برد، پس بنابراین راه حل چیست و چه باید کرد؟
من فکر میکنم که به اصطلاح ما بیایم همین بحث تسهیلات رو در حوزه تولید به اصطلاح بیشتر متمرکز بکنیم. یعنی در واقع ما تسهیلاتی رو در اختیار انبوه‌سازان قرار بدیم از طریق مشارکت مدنی بین بانک‌ها و انبوه‌سازان، چه در حوزه بخش خصوصی و چه در حوزه تعاون. و اون بحث طرح جامع و طرح در واقع تشدید تولید مسکن رو خیلی سریع‌تر این رو در دستور کار قرار بدیم با مشارکت همین بانک‌ها. و باز پرداخت این تسهیلات رو ما به اندیوزر یا همون متقاضیای نهایی بسپریم. اجازه ندید که این تسهیلات بیاد در بحث خرید متمرکز بشه، چون عملا عرض میکنم خدمتتون بار روانی اعلام همین تسهیلات میاد در بازار جهش چند برابری ایجاد میکنه و نه تنها کارایی خودش رو از دست میده، بلکه همون دارایی اولیه خریدار رو هم بی‌ارزش‌تر میکنه. ولی اگر این بیاد در حوزه تولید متمرکز بشه، ما اولا شوک رو به بازار ندادیم، ثانیا اومدیم در واقع اون تولید رو به اصطلاح در یک سکوت، در یک در واقع فضای آرام اقتصادی به پیش بردیم. به تبع اون صنعت ساختمان هم در واقع رشد پیدا میکنه، چرخه این صنعت به حرکت در میاد، اشتغال زایی میشه و کلی اتفاقات خوب اقتصادی میتونه در کنار خودش داشته باشه. ما داریم همون در واقع ساختار پولی رو به جای اینکه تو بحث خرید و خریدی که تنش‌زا هستش توی اون حوزه متمرکز کنیم، باید ببینیم اینو در حوزه تولید و مشارکت بین بانک‌ها و سازندگان متمرکزش بکنیم.
بسیار خوب، امیدوارم. البته به ساخت و ساز در جاهای مختلف با نوسان همراه، مثلا در منطقه 22 میدونید که نمیدونم البته این زمین ها رو کجا کاشتن، ولی خب خیلی زمین در اختیار و داره عجیب تجارت خاصی هم در اونجا میگذره که گفته میشه و عده‌ای هم درش هستن. در جنوب شهر هم اینا دیدنیست که فوق‌العاده است و خب احتمالاً کسی اونجا رو نمیبینه، فقط یه تیکای دیگر رو میبینن. امیدوارم که شاهد صنعتی سازی باشیم، شاهد شفافیت قیمت‌ها و قیمت تمام شده باشیم و ارزش‌های واقعی رو و نه سوداگری رو. امیدوارم نظام مالیاتی هم تا دیر نشده بجنبه.
ببینید آنچه که در منطقه 22، من عذرخواهی میکنم، آنچه که در منطقه 22 یا حتی جنوب شهر یا چه بسا در شرق شهر تهران داره اتفاق میفته و به نوعی داره در کلان شهرهای دیگر ما هم همین داستان پیش میره، این یک پدیده ای هستش که رشد و توسعه شهرها هستش. البته که ما مفهومی به نام توسعه شهری نداریم، ما فقط وسعت شهری،
مهاجرت شهری و وسعت رو داریم. بله،
فقط داریم وسعت رو ایجاد میکنیم. ما در حوزه توسعه گامی رو بر نمیداریم متاسفانه. سیاست های دولت هامون عملا در این حوزه کارآمدی ندارن. اما همین ساخت سازی که شما میفرمایید، اینها یک پدیده کاملا قابل پیش بینی هستش که ناشی از همون بحث مهاجرت ها یا بحث افزایش جمعیت ولو با نرخ رشد منفی داره در واقع توی کشور اتفاق
میفته. خب من البته بیشتر ساخت و سازش بود، چون من فقط ساختموناش رو دیدم و آگهی ها و معاملات و خیلی چیزهای دیگه که الان وقتش نیست که بخوایم بگیم. به هر حال ممنونم از توضیحاتتون دکتر باقی‌پور.
خواهش میکنم،
شب بخیر، خدا
حافظ.
درباره بنبست در افزایش سقف وام مسکن گفتگو کردیم. سامانه پیام کوتاه ما 3637 در حال دریافت پیام های کوتاه شنوندگان هست. 912-6402 پیام دیگه رو برای ما فرستادن، گله کردن از وکیلی که گفتن وکلا وکیلشون البته 15 میلیون تومان نقد گرفته برگه دوم قراردادی رو که بسته بهشون نداده و طرفه 11 میلیون بوده و گفتن که از پدرشون سوء استفاده شده. حقیقتش اینه که باید به قوه قضاییه اینها رو منعکس کنید. باز هم توصیه میکنم از طریق سامانه حقوق شهروندی قوه قضاییه اشتباه نگیرید. برخی از دستگاه‌های مختلف دیگری هم حقوق شهروندی رو صفحه مجازی اون رو راه انداختن در پایگاه اینترنتی مختلف، اونجا میتونید با مدارکتون ارسال بکنید. ولی متاسفانه شاهد این اجحاف و قیمت‌های کلان توسط وکلا هستیم. گله‌مندی‌های بسیاری از جانب مردم هست که به حقوق تعرفه شده راضی نیستن. در این حال از یه طرف هم گله میرسه که قوه قضاییه اجازه افزایش قیمت‌هایی رو داده که بسیاری از مردم ترجیح میدن که مراودات حقوقی خودشون رو بخوان صرف نظر کنن. خب بریم سراغ بازار سکه و طلا. آقای کشیرای سلام، شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت سرکار جناب علی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و در خدمتتون هستم.
چه خبر از بازار؟
چند دفعه هست که یعنی چند شبی هست که همش خبرهای خوب هست و کاهش قیمت رو داریم که باعث خوشحالی خواهد بود.
یعنی سکه شده 4-5 میلیون تومان دوباره؟
نه نشده، ولی خب همونطور روندش اگر به همین شکل ادامه پیدا کنه امیدواریم با اون قیمتایی هم که شما میگید برسه.
بسیار خوب، یعنی همینطور که در چند ماه گذشته افزایش پیدا کرد تا 7-8 سال آینده بیاد
که الان شروع شده اگر بخواد بره پایین، من فکر کنم ان شاء الله با اونجا هم برسه.
بسیار خوب، در خدمتتونیم.
باشم. در حال حاضر قیمت هر اونس طلا 1905 دلار هست، قیمت هر اونس نقره هم 24 دلار و 37. امروز قیمت سکه تر قدیم با کاهشی که در طول روز پیدا کرده بود با حدود 70,000 تومان کاهش به 13 میلیون تومان رسید. قیمت سکه تر جدید 13,690,000 تومان هست. نیم سکه 7,550,000 تومان، روب سکه 5,100,000 تومان و سکه های گرانی هم 2,650,000 تومان امروز به فروش رسیده. در حال حاضر هر مثقال طلای آب شده یک دریار که مبنای قیمت هست 5,445,000 تومان، هر مثقال طلای 18 عیار 5,765,000 تومان، یک گرم طلای 18 عیار 1,256,900 تومان که به نسبت صبح حدوداً گرمی 20,000 تومان کاهش قیمت داشته. بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 1,396,500 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,466,300 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,536,200 تومان، یک گرم طلای 24 عیار هم 1,676,000 تومان تا این لحظه داد و ستد شده. جالب اینجاست که تقاضا کاهش پیدا کرده و حباب سکه هم در حال حاضر از 1,750,000 تومان به حدود 400,000 تومان کاهش به 1,350,000 تومان کاهش، یعنی تغییر قیمت پیدا کرده که این خودش هم یک نشانه خوب و مثبتی هست در بازار طلا و سکه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت دارم، شب بخیر.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
خب فرصت ما به پایان رسید. ممنونم که تا این ثانیه ما را همراهی کردید. امروز به عناوین روزنامه ها هم جلب توجه میکرد، از جمله عنوانی که یکی از روزنامه ها نوشت: ماهواره های استارلینک برای مریخ اینترنت فراهم میکنن. اگر از حوزه ارتباطات بگذریم، خبری که مربوط به تولید و صادرات خودرو در هند بود هم جلب توجه بود که در سال مالی 2020 هندی ها بیش از 4.5 میلیون دستگاه خودرو تولید کردند و صادر کردند. شب خوب براتون آرزو میکنم مردم عزیز. تا فردا شب مراقب خودتون باشید. ارادتمند شما ناصر خیرخواه.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده، من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونیم، مخصوصا خونوادم.
من یه پرستارم، ما وظیفمونو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردمم وظیفشون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام، خسته میشدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم، این روزا دختر کوچولومو میبینم که آنلاین درس میخونه و دوستاشو تصویری میبینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شادن.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر، داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم، من تنها تو خونه درس میخونم، درسته پیش هم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد بشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
هر جا هستید، قلب و جسم و جان عزیزتون سلامت. صدای ما رو از پخش رادیو اقتصاد میشنوید. دوست داریم که همیشه سلامت باشید، پس لطف کنید در مکانهای سربسته و بدون تهویه یا حتی با وجود داشتن تهویه ضعیف و نامناسب، ویروس کرونا ساعاتی در هوا معلق خواهد بود. پس حتی اگر در آسانسور یا خودرویی که قبلاً در اون فرد دیگری نشسته تنها هستید، ماسک رو بر صورت خودتون نگه دارید. از هوشمندی همه شما عزیزان سپاسگزاریم و برای همه شما لحظه های سرشار از سلامت و به دور از هر بلایی آرزو داریم.
خبر.